مسکو برای اینکه درس هوانوردی یاد بگیرن. اینا وقتی رفتن اونجا مطبوعات توده‌ای از اینا تعریف میکردن که آقا اینا که رفتن اونجا چقدر بهشون خوش میگذره و در بهترین شرایطن، بهترین غذا رو میدن بهشون، تعلیمات میدن، از این صحبت ها. ولی بعد معلوم شد که همه اینا دروغه. اکثر اینا برگشتن با گریه و زاری رفتن به کنسولگری ایران در باکو. موقع ما کنسولگری داشتیم، پناهنده شدن و خواهش و تمنا که ما رو برگردونید. از اینا یکی دو تا موندن، سه چهار تا، ولی باقی که حدود 40-50 نفر بودن رفته بودن که اینا درس هوانوردی به اینا یاد بدن، اینا همه برگشتن به کشور و خاطرات خودشون تو روزنامه ها برداشتن نوشتن. از کسانی که بازجویی شد و اعدام شد فریدون ابراهیمی بود که ایشون دادستان فرقه دموکرات بود و خیلی آدم ها رو اعدام کرده بود و ایشون آوردن و ایشون خبرنگار روزنامه اطلاعات بود، مترجم بود توی روزنامه آژیر مال دوران پیشوری هم ایشون مقاله می نوشت، ترجمه می کرد، مترجم خوبی بود. یک دختری رو از کارکنان روزنامه اطلاعات به زنی گرفته بود که وقتی از این طلاق گرفت، یعنی اعدام شد، همسر مجید دوامی شد که بعدا سردبیر اطلاعات شد. یکی از اخبار جالب اینه که پسر ستارخان یدالله ستارزاده، فرزند مرحوم سردار ملی ستارخان، موقعی که فرقه دموکرات در آذربایجان بر سر کار اومد، این آوردن و سرگرد مالی ارتش بود. به این گفتن تو حق نداری بری تهران، تو چون جز قهرمانان ما هستی. یک مجسمه هم از ستارخان و باقرخان ساخته بودن در تبریز. این افسر جوان و پسر سردار ملی ستارخان رو وادار کردن در تبریز بمونه، نمیذاشتن این بره. سرگرد مالی بود، بعد هم تا درجه سرهنگی رفت بالا. تو ارتش ایران من عکسای خودش و خانوادش رو دیدم. 500,000 ریال و جل زمان از او عقص کرده بودن که تو حق نداری به تهران بری. این علاقه نداشت با فرقه دموکرات همکاری کنه. چند بارم به سران آشوب طلب اعتراض کرده بود، از کار برکنارش کرده بودن. به محض ورود ارتش به تبریز، یدالله ستارزاده، سرگرد مالی، فرزند مرحوم ستارخان، خودشو به سرتیب حسین هاشمی معرفی کرد. سرتیب حسین هاشمی خودش در زمان مشروطه مجاهد بود، جزو آزادی خواهان بود، تحت فرمان ستارخان بود، کمان که دختر باقرخان هم گرفته بود. این یه گزارشی در مورد ایشون داد و گفتن که به هیچ وجه لازم نیست مزاحمتی برای ایشون فراهم بشه، به خدمت خودش در ارتش ادامه بده. سرلشکر رزمارا، رئیس ستاد ارتش، از ستاد ارتش خطاب به فرماندهی لشکر 3 آذربایجان، چون به ثبوت رسیده که سرگرد مالی یدالله ستارزاده، فرزند سردار ملی مرحوم ستارخان، از طرف ماجراجویان مجبور به اقامت در آذربایجان بوده و حتی مبلغ 500,000 ریال 50,000 تومان و جلزمان از او اخذ کرده بودند و نام برده، چند بارم به سران آشوب طلب اعتراض کرده و از کار برکنار شده بود و به محض ورود نیرو به تبریز خود را به سرتیب هاشمی معرفی کرده، لحاظا به علل مذکور و مخصوصا نظر به خدمات مرحوم ستارخان مورد عفو قرار می گیرد و مقرر است او را آزاد نمایند. سرلشکر رزمارا، رئیس ستاد ارتش. خب اوضاع به این ترتیبه و خبرنگاران رفتن آذربایجان. علی حافظی رفته مخبر مجله ترقی، مطالب خیلی جالبی نوشته. من فکر می‌کنم که روز 20 از طرف فرقه اعلامیه صادر شد و حکومت نظامی اعلام گردید. عبور و مرور در تبریز از ساعت 6 بعد از ظهر قدغن، ولی این اعلام فقط تا 3 ساعت به قوت خود باقی بود. همان روز محصلی را به سالن دبیرستان فردوسی میبرند. در جا سخنرانی مفصلی از طرف دکتر جهانشالو بر علیه حکومت مرکزی ایراد میشود. در ساعت 21 روز 20 آذر مردم کاملا از جریان کار مطلع و آماده آشوب و انقلاب بودند. 4 بعد از نصف شب در گوشه و کنار بر سر فدایان ریخته با چوب و سنگ اسلحه را از دست آنان گرفتند. روزهای 21 و 22 بین اهالی و فدایان جنگ شدیدی درگیر بود. ساعت 4:30 بعد از ظهر روز 22 آذر ستون نظامی وارد شهر شد، در حالی که هنوز فدایان بعضی نقاط از جمله ارت را که یک بنای بلند و مسلط بر شهر است در دست داشتند. وقتی اتومبیل حامل مخبرین جراید از خیابان ها میگذشت، رگبار مسلسل دموکرات ها به طرف خیابان ها قطع نشده بود. صبح روز 21 آذر مردم به کلانتری های دموکرات ها حمله برده، عده زیادی را خل سلا و دیوانوار با سنگ و کلنگ، توجه میکنید، به اونا حمله کردند. هر جا اشکهای سران فرقه را گیر می آوردند پاره می کردند. حتی کاشیهای خیابانها را می کندند. عصر همان روز به مرکز فرقه حمله ور شده، آنجا را به تصرف در آوردند، شهر را به دست گرفتند. در 21 آذر 1125 عده زیادی را کشتند. اینایی که کشته شدند حدود دقیقاً 230 نفر بودند، بیشتر نبودند. 20,000 نفر و ورود چرت بازا که این مزخرفات و پانترکیستا میگن، این همه دروغ است. اون موقع ایران دارای چرت باز نبود. اولین گروه چرت باز ما زمان دکتر مصدق به وسیله سروان تراب ترکی که یه بورس بهش دادن رفت فرانسه، بعد 5 نفر بردن فرانسه در زمان دکتر مصدق، بعد واحد چرت باز در ایران درست شد. یکی از این فیلم های قلابی دیدم که دارن چرت بازا از آسمان به تبریز فرو میریزن، این همه دروغه. یه فیلم هم دولت شوروی تهیه کرده بود از فرقه دموکرات که من یه نسخهشو الان دارم. این نشون میده که موقعی که ارتش شوروی داره آذربایجان رو ترک میکنه، مردم میرن کوزه میشکنن، گریه میکنن، کوزه آب، این همه دروغه. این فیلم شیادی غلام یحیی هم نشون میده، نامنویسی هم نشون میده، مراسم تحلیف رو نشون میده، سخنرانی ها رو نشون میده. همین بیریای بدبخت پناهنده میشه، میره به کنسولگری شوروی. اونا میگن ما جا نداریم، میره به بیمارستان صلیب سرخ شوروی، در اونجا میمونه، بعد از ایران خارج میشه. عرض کردم که در برنامه گذشته اومد به ایران، هیچ کی بهش محل نذاشت، رفت سفارت شوروی. گفت من میخوام برگردم دوباره شوروی چون ایران به من محل نمیذارن. جواب دادم ما جایی نداریم. کسی که از شوروی اخراج میشه دوباره نمیتونه برگرده، در همین جا مرد، در گمنامی مرد. خدا نگهدار شما. ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من. ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت
الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة.
از دریچه آشورا.
در قلمرو اندیشه امام موسی صدر.
سیره حسین را می خوانیم و می بینیم که حسین با خاندان، یاران و فرزندان و با همه هستی و مردان و زنان خود به آوردگاه می رود. کسانی هم که با حسین از مدینه خارج نشدند، با اجباری از جانب حسین مواجه نشده بودند، چرا که امام حسین برای آنان چنین نوشت: الا و من خرج معی یقتل و من لم یخرج لن یبلغ النصر. بدانید آن که با من از مدینه خارج شود کشته خواهد شد و آن کس که بماند به پیروزی نخواهد رسید. او می‌خواهد همه دوستداران و عزیزان خود را به همراه ببرد، اما به کجا؟ به محراب شهادت.
Thank you. بنای رو که باغ و گلستانم
آرزوست آرزوست،
بگشای لب که قند فراوانم
آرزوست آرزوست،
ای آفتاب شعشع تابان
آرزوست آرزوست،
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم و انسان.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
اللهم اقننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عن من سواک، خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام خیش بی‌نیاز کن و با فضل و بخشش خودت از هر چه غیر خودت بی‌نیاز گردان. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که بردن نامش آرامش محض است. یاران همراه برنامه به افق آفتاب، سلام بر شما. انتظار حالتی است که در جان و دل شخص منتظر جاری میشه، اما با چشم به در دوختن و حسرت خوردن تموم نمیشه، بلکه با عمل معلوم میشه و در تمام اجزای زندگی مادی و معنوی تأثیر میذاره. در این فرصت صحبت‌های حجت الاسلام مجتبی فضلی لاریجانی رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی برنامه به افق آفتاب از رادیو ایران. شنوندگان مهدوی، امروز میخوام از زاویه‌ای تازه درباره انتظار سخن بگم. نه فقط انتظار در مکتب شیعه، بلکه نگاهی گسترده تر به مفهوم انتظار در تاریخ ادیان و اندیشه انسانی. یه سوال مهم: آیا انتظار یه باور محدود به یک گروه و یه آیینه، یا اینکه انسان‌ها در طول تاریخ همواره چشم به آینده‌ای روشن و آمدن نجات بخشی برای برپایی عدالت داشتند؟ وقتی تاریخ ادیان رو مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که اصل امید به آینده‌ای سرشار از عدالت و نجات در خیلی از سنت‌های دینی حضور داره. البته هر دین این حقیقت رو با زبان و باورهای مخصوص خود تبیین کرده. در آیین یهود از ماشی سخن گفته میشه، یعنی منجی موعود یا شخصیتی که بر اساس باور یهودیان برای تحقق وعده‌های الهی خواهد آمد. در مسیحیت بسیاری از پیروان این دین به بازگشت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در پایان تاریخ ایمان دارند. در آیین زرتشتی از سئوشینت به عنوان نجات بخشی که در پایان تاریخ برای پیروزی خیر بر شر ظهور خواهد کرد یاد شده، و در اسلام عزیز به ویژه در مکتب نورانی اهل بیت علیهم السلام این وعده الهی در وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تبیین شده. البته باید توجه داشت که جزئیات این باورها در بین ادیان مختلف یکسان نیست، اما یک نقطه مشترک وجود داره. انسان در عمق فطرت خود عدالت کامل و پایان یافتن ظلم و تبعیض رو آرزو میکنه. قرآن کریم این امید رو چنین بیان میکنه: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سوره انبیا آیه 105. یعنی و همانا در زبور پس از ذکر نوشتیم که زمین را بندگان صالح من به ارث خواهند برد. علامه طباطبایی اعلن الله مقامه الشریف در تفسیر المیزان ذیل این آیه شریفه بیان می‌کنند که این وعده الهی نشان دهنده سنت خداوند در تاریخ که سرانجام صلاح و حق بر باطل غلبه خواهد کرد. آیت الله جوادی آملی هم که خداوند وجودشان را سلامت بدارد، صاحب تفسیر تسنیم بر این نکته تأکید دارند که وعده الهی درباره آینده بشر با مسئولیت انسان‌ها منافاتی نداره، بلکه انسان باید با ایمان، عمل صالح و اصلاح جامعه خود را برای تحقق اون آرمان آماده کنه. شنوندگان دوستدار امام زمان علیه السلام، اینجا یه نکته مهم مطرح میشه. انتظار واقعی فقط چشم دوختن به آینده نیست، بلکه ساختن امروزه. کسی که منتظر عدالت جهانیه باید در زندگی شخصی خود اهل عدالت باشه. کسی که منتظر جامعه پاکه، بفرمایید که باید از دروغ، خیانت، ظلم و بی‌انصافی فاصله بگیره. کسی که آرزوی حکومت صالحان رو داره باید خودش در حد توان صالحانه زندگی کنه. شنوندگان دوستدار امام مهدی علیه السلام، در بخش نخست عرض کردم که انتظار یک مفهوم عمیق انسانی و دینیه، اما در نگاه اسلام نورانی انتظار فقط یک آرزو برای آینده نیست، بلکه یک مسیر تربیتی برای امروز انسانه. انسان منتظر کسی نیست که فقط بگه ای کاش اون روز برسه، بلکه کسیه که از خودش میپرسه اگه امروز اون روز موعود فرا برسه، آیا من آمادگی قرار گرفتن در جبهه حق رو دارم؟ آیا اخلاق من، رفتار من، به شما که عرض بشود عدالت من و مسئولیت پذیری من با جامعه ای که وعده داده شده تناسب داره؟ در روایتی پرنقض از امام باقر سلام الله علیه آمده که فرمودند یا جابر لا تذهبن بك المذاهب حسب الرجل ان يقول احب علیا و اتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. یعنی ای جابر مبادا راه ها و گرایش های مختلف تو را از مسیر حق دور کنه. کافی نیست انسان بگه من علی رو دوست دارم و ولایتش رو پذیرفتم، سپس در عمل همراهش نباشه. این روایت یک پیام بزرگ داره. محبت حقیقی باید در رفتار انسان دیده بشه. انتظار حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف هم همینه، انتظار همراه با عمل. گاهی یه برداشت نادرست از انتظار شکل میگیره، اینکه انسان تصور کنه که باید فقط منتظر بمونه و دیگه هیچ مسئولیتی نداره. اما در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام انتظار به معنای آماده شدنه. بفرمایید مثل کشاورزی که منتظر بارانه، آیا دست رو دست میگذاره؟ خیر، زمین رو آماده میکنه، بذر میکاره، مراقبت میکنه و بعد چشم به رحمت الهی میدوزه. انتظار فرج هم همینه. انسان منتظر خودسازی میکنه، یک، دانش میآموزه، دو، به مردم خدمت میکنه، سه، در برابر ظلم و فساد بی تفاوت نیست، چهار، و پنجم، امید خود را از دست نمیده. شنوندگان فهیم، امروز جهان با مسائل بزرگی روبرو هست. جنگ ها، بی عدالتی ها، بحران اخلاقی، گسترش دروغ در فضای رسانه‌ای، آسیب های اجتماعی و فاصله طبقاتی. در چنین شرایطی فرهنگ انتظار یه پیام مهم داره، اینکه انسان مؤمن هرگز نباید به تاریکی عادت کنه. منتظر واقعی کسیه که در حد توان خود چراغی روشن میکنه. گاهی یه پدر که با عدالت با بچه هاش رفتار میکنه، یه معلم که با وجدان درس میده، یه مسئول که خدمت رو بر منفعت شخصی ترجیح میده و یک شهروند که حق دیگران را رعایت میکنه، در حقیقت بخشی از فرهنگ انتظار رو زنده کرد. وقتی در تاریخ ادیان بررسی میکنیم، میبینیم که این امید به آینده روشن در بسیاری از ملت‌ها وجود داشته. این نشان میده که انسان در عمق وجود خود عدالت رو دوست داره و ظلم رو پایان یافتنی میدونه. اما ویژگی مهم در مکتب اهل بیت علیهم السلام اینه که انتظار فقط یک امید تاریخی نیست، بلکه یک برنامه تربیتی برای انسان مؤمن هست. امام مهدی سلام الله علیه و عجل الله فرجه در توقیع شریف میفرمایند اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فإن ذلك فرجكم، یعنی برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید، زیرا فرج شما در همینه. این سخن نورانی نشان میده که دعا برای فرج فقط درخواست یک اتفاق بیرونی نیست، بلکه خود این دعا انسان رو با آرمانهای الهی پیوند میده. فرض کنیم جوانی میگه من منتظر حکومت عدالتم، اما در زندگی خودش دروغ میگه، حق دیگران رو رعایت نمی کنه.